سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. این برنامه روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر پخش می شود. من ژکفر احمدی هستم. 5 با وقت افغانستان شد. امیدوارم روز چهارشنبه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان مدعی شده که یک عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در پیوند به حمله 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل بازداشت شده، شهروند افغانستان است. شریف امروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که این عضو داعش به نام شریف الله در یک عملیات موفقیت آمیز در منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان بازداشت شده. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در واکنش به این ادعای شریف به رسانه ها گفت که موارد از دستگیری اعضای داعش در پاکستان نشان می دهد که افراد داعش به پاکستان پناه بردند و در آنجا لانه های خود را ایجاد کردند و به گفتهش این موضوع هیچ ارتباط به افغانستان ندارد. بیشتر تا لحظات دیگر. نیروهای طالبان و پاکستان امروز یک بار دیگر در گذرگاه مرزی تورخم با هم درگیر شدند. یک منبع طالبان در ولایت ننگرهار که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، به رادیو آزادی گفت این درگیری پس از آن آغاز شد که یک تیاره بی سرنشین پاکستان بر یکی از پاسگاه‌های امنیتی طالبان حمله کرد. با گفته منبع در این حمله به کس زیان نرسید، اما او گفت که پس از این رویداد دو طرف از اسلحه سنگین به شمول توپخانه بر اهداف یکدیگر کار گرفتند. نیروهای پاکستان و طالبان دوشنبه نیز در گذرگاه تورخم با هم درگیر شدند که در آن به دو طرف تلفات و خسارات مالی وارد شد. طالبان و نیروهای پاکستان همچنان سه شنبه شب بر یکدیگر شلیک کردند. گذرگاه مرزی تورخم از 21 فوریه به این سو برای رفت و آمد مسافران و موترها مسدود است. اردوی پاکستان ادعا می کند که شهروندان افغانستان در حمله انتحاری سه شنبه شب بر یک مرکز نظامی در شهرک بنوی خیبر پختونخوا دخیل بودند. اردوی پاکستان امروز در اعلامیه همچنان ادعا کرد که این حمله سوی آنچه اردوی پاکستان رهبران حلقه خوارج که از افغانستان فعالیت می کنند خوانده است طرح‌ریزی شده بود. در دو حمله انتحاری پیهم در مرکز نظامی شهرک بنو به گفته اردوی پاکستان 18 تن به شمول 5 نظامی کشته شدند. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفت، اما پیش از این تاکید کرده که هیچگاه اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود. و در ادامه مسابقات جام قهرمانان کرکت، دومین بازی نیمه نهایی میان نیوزیلند و آفریقای جنوبی امروز آغاز شد. نیوزیلند در حال بتینگ است. برنده بازی امروز یک شنبه آینده 9 مارچ در بازی نهایی یا فاینال در برابر هند به میدان خواهد رفت. پنج و چهار دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
سه و نیم سال پیش تروریستان داعش 13 تن از نیروهای امریکایی و تعداد بیشمار دیگر را در ابیگیت هنگام خروج فاجعه بار از افغانستان کشتند که شاید شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ما بود.
رئیس جمهوری ایالات متحده از بازداشت طراح حمله مرگبار 3 و نیم سال پیش در نزدیکی میدان هوایی کابل خبر داد. نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش در کانگرس ایالات متحده از چه اهمیت برخوردار بود از یک کارشناس مقیم ایالات متحده پرسیده ایم. رمضان سرد و سفره‌های خالی، خانواده‌هایی که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
بیکار هستیم، دیگه نان آور فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده، چیزی به خوردن نیست. رمضان مبارک است، چیزی هم به فروختن نمانده، وسایل خانه که بفروشیم.
گفته های شما در ماه رمضان.
ماه مبارک رمضان یک ماه پر از برکت، یک ماه پر از خیر، و امیدوارم که در این ماه تمام مسلمین جهان بتونن با بسیار صلح و دوستی و بدون کدام تبعیض قومی، تبعیض جنسیتی و غیره زندگی بکنن.
مهمان آزادی را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان این برنامه هستم. طراح حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی کابل در زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بازداشت شده و برای اجرای عدالت در حال منتقل شدن به ایالات متحده است. این را دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده دیشب هنگام سخنرانی در نشست مشترک کنگرس ابراز کرد. آقای ترامپ هویت این شخص را افشا نکرد و گفت که این برای خانواده های 13 سرباز آمریکایی که در این حمله جان باختند روز مهم است. آقای ترامپ گفته که این فرد به همکاری پاکستان بازداشت شده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان شخص بازداشت شده در پیوند با این رویداد را شهروند افغانستان خوانده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این ادعای شهباز شریف بر رسانه ها گفته که این موضوع به افغانستان ارتباط ندارد. بیایید بیشتر از مصطفی صدیقی بشنویم که موضوع را دنبال کرده. صدیقی صاحب، جزئیات بیشتر چیست؟
خب همونطور که شما گفتین، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگه که طراح حمله بر سربازان آمریکایی در سال 2021 در افغانستان بازداشت شده. او در نخستین سخنرانی خود در نشست مشترک مجلس نماینده ها و سنای کانگرس از زمان شروع دور دوم ریاست جمهوری خود امروز با وقت افغانستان این موضوع را بیان کرد.
3.5 years ago, سه و نیم سال پیش ترورستان داعش 13 تن از نیروهای آمریکایی و تعداد بیشمار دیگر را در ابیگیت هنگام خروج فاجعه بار از افغانستان کشتند که شاید شرم‌آورترین لحظه در تاریخ کشور ما بود. امشب خوشحالم با شما اطلاع می دهم که ما تروریست را که بلند رتبه‌ترین مسئول این عمل شنیع بود بازداشت کردیم. او اکنون در راه است تا با شمشیر تیز قانون آمریکا مواجه شود.
خب بیاد داریم که در حمله مرگبار در 26 آگست 2021 دو مهاجم انتحاری و افراد مسلح به جمعیت افغانایی که در روزهای پایانی عملیات انتقال یا تخلیه به میدان هوایی کابل هجوم آورده بودند حمله کردند و داعش مسئولیت او حمله را به عهده گرفت. بمبگذاری در ابیگیت یا دروازه ابی در روزهای پایانی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 13 نظامی آمریکایی و 170 افغان را کشت و ده ها نفر دیگر را زخمی کردی. حادثه انتقادات گسترده را از سوی کنگرس به همراه داشت. ترامپ گفت که مسئول اصلی حمله به کمک پاکستان بازداشت شده و حال در راه انتقال به ایالات متحده برای محاکمه است. رئیس جمهور ترامپ درباره هویت شخص بازداشت شده جزئیات بیشتر نداد، اما کش پتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI با تایید خبر در شبکه X شخص بازداشت شده را جعفر نامیده و بر اساس گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس یک مقام ارشد آمریکایی گفته که شریف الله که با نام جعفر نیز شناخته میشه اواخر ماه گذشته در مرز بین افغانستان و پاکستان از سوی مقامات پاکستانی دستگیر شد. به اساس گزارش نیروهای امنیتی ایالات متحده از جمله FBI آخر هفته از او بازجویی کردند.
و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان هم قسمی که در آغاز برنامه گفته مدعی شده که یک عضو شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که در پیوند به حمله 3.5 سال پیش در نزدیکی میدان هوایی کابل بازداشت شده شهروند افغانستان هست.
بله، همونطور که شما گفتین یه دار امروز شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در X مطرح کرده، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا در یک پیام صوتی به رسانه ها گفته که دستگیری عضو داعش در پاکستان نشان میده که این گروه در پاکستان پناه برده و افزوده که موضوع به افغانستان ارتباط نداره. و نگاهی بیاندازیم به یک بخش از گزارش که اسوسییتد پرس منتشر کرده. در اونجا میخوانیم که مقامات ارشد استخباراتی پاکستان امروز تایید کردند که این فرد مظنون در ایالت ناآرام بلوچستان در جنوب غربی کشور نزدیک مرز با افغانستان پس از چندین عملیات ناموفق برای دستگیری او بازداشت شده. و در گذشته می‌دانیم که سازمان‌های جهانی از جمله ملل متحد گفتند که با حاکم شدن دوباره طالبان در افغانستان زمینه فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان بیشتر فراهم شده.
تشکر از شما مصطفی صدیقی. گزارش میداد اما نخستین سخنرانی دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش در کنگره ایالات متحده از چه اهمیت برخوردار بود؟ ظریف نظر در آغاز گفتگوی تلفنی با عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده پرسیده.
یکی از موضوعاتی که معلوم شد، من فکر میکنم عیان شد و بیان شد، این بود که در جامعه امریکا و مخصوصا جامعه سیاسی امریکا و در بین دو حزب ممتاز امریکا یک درز بسیار بزرگ افتاده. و برای بار اول بود که من میدیدم که مثلا دموکرات ها اصلا استقبال نکردن از آقای ترامپ، نه از صحبتش، نه از اظهاراتش، نه از حضورش، از هیچ. و نشان دهنده از این است که واقعا در جامعه امریکا دوگانگی پیدا شده که دیده شد که این بالاخره در خلال 4 سال آیا مبدل به یک چیز مدهشتر و افراطی‌تر می شود یا ای که می تانند که ایره پیوند بتن.
دونالد ترامپ گفت فردی که در انفجار میدان هوایی کابل در سال 2021 دست داشت بازداشت شده و از آنچه همکاری پاکستان در بازداشت این فرد خواند ستایش کرد. این برای پاکستان چی معنا دارد؟
این اظهارات آقای ترامپ دیشب که خبرسازم بود و غیر مترقبه بود نشان دهنده از این است که باز هم یک کشور در همسایگی ما به نام پاکستان که تحت نفوذ نظامی ها قرار داره بازی های چندگانه را به پیش گرفته و چون موقف پاکستان در نزد اداره جدید امریکا ضعیف است، مخصوصا در رقابت با هند و در قضایای مربوط به مبارزه با تروریسم و ملامتی که همیشه پاکستان آلی بالای افغانستان می اندازه تا خود براحت بده، اینی من فکر می کنم که جزی یک بازی و مانور بسیار بزرگی بود که برای انداختن با دستگیری یک شخصی که باید معلوم شود دقیقا که کی است، چی دست داشته، در کجا گرفتار شده، کی با کی همکاری کرده، چرا در خلال 3 سال و 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود. سوال های زیاد را مانند قضیه بن لادن مطرح می سازه، ولی یقینا که یک دستاوردی بوده می تانه در صورتی که این شخص طراح حمله تروریستی میدان هوایی کابل بوده باشه.
خب به نظر بعضی از متخصصین امور در منطقه میگن که این به نفع پاکستان است، یعنی پاکستان یک بار دیگر تانست روابط خود با امریکا بهتر بسازد، یعنی این تا چه ریالیستیک است به نظر شما؟
هنوز معلوم نیست که جزئیات قضیه چی است، نقش پاکستان چی بوده، سوال‌های زیادی مطرح شده، کی در این دست داشتن، این شخص کی بود، در کجا گرفتار شده، تحت کدام شرایط، چرا در 3.5 سال گذشته گرفتار نشده بود. و از همه مهمتر مهمتر در مبارزه که بر علیه داعش وجود داره کی ها امکار هستن، کی ها استفاده جو هستن. و لحاظا من فکر میکنم که برای اداره ترامپ سوال مطرح خواهد شد که هدف پاکستان چی است از این موضوع، هرچند یک دستاورد است که یک تروریست یا طراح عملی تروریستی گرفتار شده و این البته باز به محاکم امریکا بالاخره پیگیری میشه و حقایق انشاءالله خدا کنه که برملا شود. ولی برای پاکستان یک مانور سیاسی بود مانند همیشه که میخواهد که خود با امریکا نزدیکتر نشان بده، مخصوصا در رقابتی که با هند داره و در قضایای بسیار مهم میره که خود پاکستان با او گیر مانده، هم داخلی هم اقتصادی هم امنیتی.
عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده با ما صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بخش از سخنان دونالد ترامپ در کنگره ایالات متحده با موضوع جنگ میان روسیه و اوکراین متمرکز بود. آقای ترامپ گفت که ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش به او گفته که برای پایان بخشیدن به این جنگ آماده گفتگو با روسیه است. بیایید بیشتر در این مورد از فرشته نگاه بشنویم.
یک هفته پس از مشاجره لفظی میان رؤسای جمهوری ایالات متحده و اوکراین در قصر سفید، دونالد ترامپ میگوید که اوکراین آمادگی خود را برای مذاکرات صلح با روسیه و توافق در مورد منابع معدنی نادرش با آمریکا نشان داده است. ترامپ شب گذشته در سخنرانیش در هر دو مجلس کنگره آمریکا گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در این مورد برایش نامه فرستاده. به گفته ترامپ، زلنسکی در این نامه نوشته که آماده مذاکرات با روسیه برای پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا بر سر منابع معدنی آن در هر زمان است. رئیس جمهور آمریکا افزوده که در این نامه همچنان آمده که اوکراینی ها بیشتر از هر کس دیگر خواهان تامین صلح هستند و آمادند که هرچی زودتر به میز مذاکره بنشینند. زلنسکی هم روز سه‌شنبه قبل از سخنرانی ترامپ گفت که هیچ کس خواهان جنگ دائمی نیست. او و تیمش آماده رسیدن به یک صلح پایدار و گفته او تحت رهبری قوی ترامپ هستند. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به کنگره کشورش و رنج‌های جنگ در اوکراین اشاره کرد و گفت که هر هفته حدود 2000 جوان اوکراینی و روسی در این جنگ کشته می‌شوند. ترامپ افزود که می‌خواهد جنگ را متوقف کند و ادعا کرد که آمریکا حدود 350 میلیارد دلار و اروپا 100 میلیارد دلار را برای جنگ در اوکراین هزینه کردند. رهبران اروپایی با اظهارات ترامپ در مورد هزینه‌های جنگ در اوکراین موافق نیستند. یک انستیتوت جرمنی به نام کیل گفته است که ایالات متحده تا کنون حدود 114 میلیارد یورو و اتحادیه اروپا 132 میلیارد یورو را برای جنگ در اوکراین هزینه کردند. ایالات متحده تمامی کمک‌های نظامی خود به اوکراین را هم به حالت تعلیق درآورده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در 28 فوریه در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشاجره لفظی داشت و توافقنامه دسترسی آمریکا به معادن نادر اوکراین را امضا نکرد. ترامپ در جریان سخنرانی دیشب خود به مشاجره لفظی خود با زلنسکی اشاره نکرد، اما گفت که آنها با هم کار میکنند و اتفاقات زیاده به گفته او در حال وقوع است. ترامپ در جریان این سخنرانی که بیش از 2 ساعت طول کشید در کنار مسائل مربوط به اوکراین در مورد مسائل مختلف دیگر از جمله جنگ غزه، مسائل اقتصادی آمریکا، موضوع مهاجرت‌های غیرقانونی به ایالات متحده و تصمیم‌های جنجال برانگیز از جمله کاهش نیروی کار در ادارات فدرال آمریکا صحبت کرد. ترامپ در اشاره به جنگ غزه و تحولات در شرق میانه گفت که خبرهای خوش در راه است، اما جزئیات نداد و ضمن برشمردن دستاوردهای دولت خود گفت آنچه ما طی 43 روز به دست آورده ایم بیشتر از دستاوردهای اکثر دولت‌ها طی 4 یا 8 سال است. وی سپس تأکید کرد که از 2 اپریل امسال برای واردات از کشورهای دیگر تعرفه‌های متقابل وضع خواهد کرد. او افزود که کشورهای دیگر برای دهه‌ها از تعرفه‌ها علیه آمریکا استفاده کردند و به گفته او حالا نوبت آمریکاست که شروع به استفاده از آنها علیه کشورهای دیگر کند. اداره ترامپ تعرفه بر کالاهای چین را به 20% افزایش داده و همچنین تعرفه‌های 25% بر کانادا و مکزیکو وضع کرده است، اقدامی که عکس‌العمل متقابل این 3 کشور را به دنبال داشته. با این حال آقای ترامپ در نطق خود تلاش کرد اطمینان بدهد که این عکس‌العمل‌ها نمی‌تواند اختلال بزرگ در اقتصاد ایالات متحده ایجاد کند و به گفته او اساساً وضع تعرفه‌ها ابزار است که بر رونق صنایع داخلی آمریکا کمک خواهد کرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام‌های رمضانی شما را هم پخش خواهیم کرد. سازمان جهانی صحت WHO گفته است که با افزایش بیماری‌های عفونی در افغانستان بیش از 500 مورد مرگ ناشی از این بیماری در ماه جنوری ثبت شده. بر اساس گزارش تازه WHO بیش از 200 هزار مورد ابتلا به بیماری‌های عفونی در افغانستان در این ماه گزارش شده. خانواده‌ها چی می‌گویند در این گزارش بشنوید.
سازمان جهانی صحت یا WHO می گوید بیماری های عفونی در افغانستان افزایش یافته و هشدار داده است که سیستم صحی فلج شده این کشور در تلاش مقابله با این بحران است. این سازمان در گزارش ماه جنوری خود که آن را سه‌شنبه 4 مارس منتشر کرده گفته که در این ماه 206 هزار مورد عفونت های حاد تنفسی از جمله سینا و بغل با 506 مورد مرگ ناشی از این بیماری در افغانستان ثبت شده است. بر اساس این گزارش، این ارقام نسبت به ماه دسامبر سال گذشته 54% افزایش در بیماری و افزایش جزئی در مرگ و میر را نشان می دهد. در گزارش سازمان جهانی صحت همچنین بر تشدید شیوع بیماری سرخکان با 7307 مورد مشکوک و 42 مرگ مرتبط با آن در ماه جنوری اشاره شده که افزایش 71.4% را نسبت به ماه دسامبر سال قبل نشان می دهد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است. این در حالی است که شماره از خانواده ها نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند که اطفالشان به بیماری سینه و بغل و سرخکان مبتلا شدند و توان مالی برای درمان آنان را ندارند. وحید الله باشنده ولسوالی چین ولایت ننگرهار که کودک دو ماهش را حدود 3 ماه قبل به دلیل بیماری سینه و بغل از دست داده به رادیو آزادی گفت:
در اول خوب بود، بعدن سینه و بغل شد. 3 بجه شب او را به شفاخانه بردیم. در آنجا برایش اکسیژن دادن و پیچکاری برایش کردن. بعدن ما را گفتن به شفاخانه غنی خیل ببرین. باز در شفاخانه وفات کرد.
اسماعیل هوتک روز چهارشنبه 5 مارس به رادیو آزادی گفت که کودکانش 1 ماه قبل به بیماری سرخکان مبتلا شدند.
اولا در فامیل ما هم از کودکان تقریبا کلشان از بامی بیماری مبتلا شده بودن. حلقه چشمش بندیدواری بود و کل بدنش بخار داشته بود و از سینه و بغل قوی داشته بود و در شب قابی خوب نداشته بودن. که یک نفر بسیار به صحیح شکل تداوی کنین، مگر مشکل است که چند نفر باشه، باز امکانات هم نیست. فعلا مشکلات اقتصادی است، بخاطر همی رسیدگی دقیق نمیشه.
دکتر فریدالله مری، متخصص امراض داخله در شفاخانه آنتونی کابل، در مورد دلایل افزایش این بیماری در صحبت به رادیو آزادی گفت:
واقعات حاد تنفسی در فصل زمستان بیشتر میشن. اکثریت خانواده هایی که واکسین را اخذ نکرده باشند نزد از اینها میتونه که نه تنها واقعات میزل یا سرخکان، بلکه واقعات سیاسلفه و همچنان دیگر واقعات نیمونیا یا سینه و بغل نزد از اینها بیشتر شوه. و دم عزیز ما که در ماجر بودن، اونا در کشور خود عودت کردن، اینا هم واقعات تنفسی ما را بلند میبره.
آقای عمری افزود در کنار این، بی‌توجهی خانواده ها در قسمت جدا کردن وسایل قابل استفاده بیمار و همچنان تجمع خانواده ها در یک اتاق در فصل زمستان نیز دلایل افزایش بیماری های عفونی به شمار می رود. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، بیماری های تنفسی در سال 2024 در افغانستان 1.22 میلیون تن را مبتلا کرده و جان بیش از 2700 تن را گرفته است. این در حالی است که پیش از این WHO ابراز نگرانی کرده بود که سیستم صحی افغانستان با کمبود بودجه روبروست و پس از حاکمیت دوباره طالبان خدمات صحی و درمانی در افغانستان ضعیف شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
همزمان با ادامه سرما و آغاز ماه مبارک رمضان، بسیاری از خانواده ها از شرایط دشوار اقتصادی شکایت دارند. آنان میگویند نبود کار، افزایش قیمت مواد اولیه و بالا رفتن نرخ دلار زندگی را برایشان سخت‌تر کرده. ما در این گزارش با 2 خانواده نیازمند و 1 کارشناس اقتصادی گفتگو کرده ایم. گزارش با صدای 1 زن نیازمند آغاز می شود.
پیش از اینکه زمستان هم بود چیز بسخت نبود. فعلا هم که رمضان مبارک آمده چیز بخوردن نیست. به یک مشکل دیگه وقت خدا سپریم.
بهشته زن 38 ساله ای که در کابل زندگی میکند و سرپرستی خانواده 5 نفره را به عهده دارد. از شرایط سخت اقتصادی میگوید.
در وضعیت بد قرار دارم، بیکار هستیم، خانی ما کرایی است، مشکلات زندگی دامنگیر ما است، مریضی در فامیل زیاد است، 2 نفر در فامیل مریض دارم خودم، دیگه نان آور فامیل نیست، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد شده، چیزی به خوردن نیست، رمضان مبارک است، چیزی هم به فروختن نمانده، وسایل خانه که بفروشیم.
او میگوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان وضعیت اقتصادیش را دشوارتر کرده است. مشکلات اقتصادی تنها برای بهشته نیست. رقیه زن 34 ساله دیگری که در کابل زندگی میکند شرایط مشابهی دارد.
رمضان که میشه قیمتی به حوجش بالا میکشه. بلا سختی و بدبختی را میکشم. بسیار مشکل است. پس شب بخی نان چای بخور. این روز درومدراز هم روزه بگی. دیمه مبارک هم رمضان روزه بگی است. نان چای چی جور شود؟ چی شیم میمانه؟ من یک دفعه گریه میکنم. میگم خدایا خودت یک رحم روشنی را سر ما مسلمان ها بیاری. به این وضعیت ما زندگی میکنیم تا به کی؟
همزمان برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرده که زنان افغان بیشترین آسیب را از بحران غذایی و کمبود بودجه متحمل می شوند. این سازمان پیشتر هشدار داده بود که در زمستان امسال تنها نیمی از نیازمندان را تحت پوشش قرار می دهد و کمک های غذایی به جای 14 میلیون نفر فقط به 7 میلیون نفر خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی می گویند که قطع کمک های خارجی بحران اقتصادی را در افغانستان تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه جنوری کمک‌های خارجی آمریکا را در سطح جهان برای 3 ماه معلق کرد. او گفت که این کمک‌ها باید بررسی شوند و فعلا به گفته او با ارزش‌ها و منافع آمریکا همخوانی ندارند. سوراب عزیزی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
افغانستان از نظر ساختار سیاسی از گذشته تا به حال وابسته به کمک‌های خارجی بوده که حکومت 20 سال قبلی هم 70% بودجه دولت از طرف جامعه جهانی کمک می‌شد، اما با قطع شدن کمک‌های خارجی وضعیت در افغانستان بدتر و بدتر میشه و طالبان فیرم هیچ حکومتی به رسمیت نشناخته، به همین خاطر حکومت طالبان در یک انزوای سیاسی قرار می‌گیره، به همین خاطر مشکلات اقتصادی نظر به گذشته بیشتر و بیشتر میشه.
آقای عزیزی برای رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان چنین راه حلی پیشنهاد میکند:
اگر وضعیت به همین قسم ادامه داشته باشد، حکومت همشمول به وجود نیاید و جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد و دروازه های تجارتی بین کشورهای جهان و افغانستان باز نشه و یک برنامه استراتژی برای اقتصاد پویایی افغانستان به وجود نیاید، افغانستان در یک فاجعه فرو می رود که تمام مسئولیت به دوش مسئولانی است که فعلا حاکمان دولت هستند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز اعلام کرده که در سال 2025 نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
روزداران، گفتنی‌های شما در رمضان.
ماه مبارک رمضان خواه. خوب است، شکر الحمدلله. دیگر سال وقتش هم خوب است، هوا هم خوب است. سایل اقتصادی بسیار مشکلات زیاد است، مصاریف بالا رفتم. با آمدن ماه مبارک رمضان بیشتر و بیشتر شده. دیگر خواستار ما از دولت همی است که در بخش مصاریف و اقتصاد و چیزا توجه خود داشته باشند، چون مردمی بیچاره، مردمی رنجیده بسیار زیاد است. ده بازار، شهر، ایجا قسمت ها بگذارین گذر داشته باشیم، میبینیم که بسیار مردم بسختی زندگی میکنه. یک شخص در روز 300 افغانی کار میکنه، 300 افغانی والا که یک نان خوش کوشه.
ما خودم حال به یک شرکت کار میکنم، تجارتی است، تولیدی است و صنایع تولیدی بیتری است. نمیبینیم تنها کارمندان ما یک 200-300 که هستن، معانه نمیتونیم ما هم یارا اکمال کنیم. امیال ماه رمضان از دو ماست که اینا ماش نگرفتن. کارمندای دولت هم ببینید شما، دو ماست یه ماست که زیادتر مردم ماش نگرفتن. کاروبار بیشتر نیست، همه مردم که هست و زیادتر مردم درگیر فقر اقتصادی است.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو آزادی. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگر در کنار خانواده، دوستان و هموطنان عزیزم ماه مبارک رمضان را سپری میکنم. قابل یادآوریه که ماه مبارک رمضان یک ماه پر از برکت، یک ماه پر از خیر و امیدوار هستم که در این ماه تمام مسلمین جهان بتونن با بسیار صلح و دوستی و بدون کدام تبعیض قومی، تبعیض جنسیتی و غیره زندگی بکنن.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را به شما داریم.